توی دوازده عقاید
گفتیم تو مراتب گفتیم نیاز نیش میاد خب حالا دیگه ما هم خواهیم این قاعده فلسفی الواحد تو بسیط ها درسته حالا خداتون بسیطه بسم الله معلومش باید یکی باشه
این ملاکی ها دارم
محالت مراتب اصلا با همین بیان تو درست شد یادتونه گفتیم اقول اشرا رو با همین بیان درست کردم
حالا ملاکی این که اصلا محال خدا پس نمیدونیم که تفرد بکنه یعنی خدا قدرت خدا به محال تعلق نگیره ملاکش دیگه اونجایی که کم گیرن
محال محال بچه واقعا محال باشه محال دیگه
خواب تیزوری
واقعا محال باشه بلگرد به اجتماع نگیره
خدا
بابا وجودی نیست عدمیه سر تحصیلیه سر تحصیلی نیست دیگه چی شو میخواد حد بزنه عدمه دیگه عدم خدا را حد بزنه خب عدم منشه هستنه یعنی تو میگی عدم منشه هستنه جدلی خود بزنه خب بقیه نمیان دیگه هر روز یه 15 نفر جدید میگه 15 نفر غارب میشه تو درس‌های خارج اینجوریه درس‌های خارج خود اثرات ثابته همیشه مثلا 200 نفر همیشه 200 نفرن اما کل این 200 نفر متغیره یعنی جوری تنظیم میشه انگار همه هماهنگ شدن مثلا روزی 50 نفر غایبن حالا این 50 نفر یه روز اینا یه روز اینا دیگه از این شکلی از خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرع إليهم خب دیروز در مورد اصل طرح مسئله جبر و اختیار و اینکه از جهات مختلف بحث میشه ازش کرد و از جهات مختلف هم تو سیستم کلامی ما تأثیر گذاره لذا یکی از بحث های خیلی خلاصه کلیدیه کلامه از همون اولین بحث هایی هم که تو کلام مطرح شده همین بحث جبر و اختیاری که دیروز دیگه اشاره کردیم خیلی دغدغه داشتم برای اینکه این چگونگی طرح مسئله حل بشه واسه دوستان که از یه جهت بحث توحید افعالی رو داریم از یه جهت بحث عدل و ظلم و شروع رو داریم از یه جهت بحث حکمت خلقت عالم رو داریم از یه جهت بحث حسن و قبح ذاتی و بحث عدل و ظلم رو داریم از یه جهت بحث صفات واجب و اینها رو بایستی مطرح کنیم خیلی خلاصه جنجالیه به خاطر همین جنجالی بودنش هم ائمه معصومین روایاتی که ازشون صادر شده خیلی از روایات نهی در مورد فکر کردن در مورد جبر اختیار کل جلسه دیروز رو توضیح دادم تا مخاطب این روایات بشیم که آقا وقتی روایت میگه آقا جبر ما جبری هستیم یا اختیاری حضرت میگه بحرون طویل لا تولج ها یه بحر بزرگیه واردش نشی ها وقتی به سنت ازت میپرسن جبر درسته یا اختیار میگه این ظلمته چیکارش داری؟ ولش کن چیکارش داری؟ چرا؟ چون ظرفیت بالاخره کشش این مفاهیم و این ترتب این مفاهیم بر همدیگه رو نداشتن اگه یه جاش هم درست میشد یعنی اگه حضرت میگه اختیاری هستیم و میزد بحث توحید افعالیش خراب میشد مشرک میشد تو اون قسمت اگر میگفت نه مثلا چیه تفویضیه به اون معنایی که مثلا معتزله میگفتن میزد باعث شرک در ذات میشد و خیلی ذهن بالاخره تیز و چی میگن با حدتی نیاز داره که بتونه همه این مفاهیم رو سر جاش بشونه و همه هم درست حل بکنه لذا خیلی از روایات تو بحث جبر اختیار اصلا وارد نشدن یا یه جواب جدلیه مثلا تو مگه نمیبینی اراده داری همین یعنی بر ارجاع دادن به علم حضوری شخص یا تو اراده داری دیگه کارتو بکنی همین این به خاطر خلاصه سیطره بحث جبر اختیار به کل سیستم کلامی بوده لذا در برابر بعضی های دیگه میبینیم نه حضرت مفسر اومده جبریا رو رد کرده، معتزلیا رو رد کرده، لوازم حرفاشون رو گفته و بعد آخر سر گفته پس لا جبر ولا تفویض بل اصلا امر بین الامرین یا منزلتون بین المنزلتین. خود این روایت عبارت مجملیه، اما قبل و بعد روایات قشنگ مفصل بیان کردن که رد جبریا رو آورده، ربط معتزلیا رو آورده، آخر نتیجه گرفته که پس لا. این نشون میده که اون مخاطبه یه مخاطبی بوده که کشش داشته. انشاءالله متن روایات رو سال بعد تو بدایت المعارف هست، یه عده از روایات رو نقل کردن. خواستید توی بحث‌های توحید صدوقین هم هست مفصل مراجعه بکنید، یه فصل مستقلی هم فکرم تو اصول کافی داره اصلا. حالا با اصول کافی معروف باشید. خب پس اصل طرح بحث به همون شکل، حالا آیه مثل ما هم تو اصل طرح بحث به بعضی از اونجاهات اشاره دارن، من تا خب به بعضی دیگه اشاره نکردم، مثلا اینکه این بحث یه بحث حالا انسان شناسانه است یا یه بحث مثلا کلامیه یا یه بحث فلسفیه یا یه بحث علوم طبیعیه، مثلا به این تیکش اشاره نکردن که مثلا جاداش اشاره کنن. علت اینم که جاداش اشاره کنن چون بعضی از شبهات از اونجا اومده، یعنی بعضی از شبهاتی که به بحث جبر اختیار کلامی ما دارن وارد میکنن به خاطر شبهات، یعنی به خاطر استدلال‌ها و براهینی که تو علوم طبیعی چیده شده، یا بعضیش به خاطر براهین فلسفی که تو فلسفه مطرح میشه، هم رد ما هم اثبات ما، فرق نمی کنه تو هر دو تیکه از حد وسطای فلسفی استفاده کردیم، از حد وسطای طبیعی استفاده کردیم، به خاطر جا داشت که اینا تفکیک بشه از هم دیگه و بیان بشه حداقل. اما خب حالا اشاره نشد اینجا، لازم یه خورده از این متن طرح بحثشون رو بخونیم تا بعد برسیم به اثبات. تو فهمان که چنان که در درس پیشین اشاره شد، توحید در تأثیر استقلالی از معارف ارزشمندی است که نقش عظیمی در سازندگی انسان‌ها دارد، که جلسه قبل هم اشاره کردیم همون توحید افعالی یا به معنا لا مؤثر فی الوجود الا الله. خب اگر لا مؤثر فی الوجود الا الله، خب پس اینا دیگه چی هست؟ اینا دیگه چغندرن یا سهرا؟ جمع بین این، جمع بین توحید افعالی و مسئله خلاصه اراده و اختیار سایر مخلوقات که دیگه بازگشتش به بحث علت و معلول فلسفی میشه، اگر اینجوری اعم بخوایم معنا بکنیم. اگر نه فقط ببریم روی بحث انسان میشه یه بحث انسان شناسانه.
چرا
بالاخره
دقیق شده
بحث کنیم؟ چنان که در درس پیشین اشاره شد، توحید در تأثیر استقلالی از معارف ارزشمندی است که نقش عظیمی در سازندگی انسان‌ها دارد و به همین جهت در قرآن کریم مورد تاکید فراوان واقع شده و با بیانات گوناگونی زمینه فهم صحیح آن فراهم گردیده. مثال‌های مختلفی که در قرآن هست، یه جا اسناد به واجبه، یه جا اسناد به مخلوقات، یه بار میگه که خودمون میکشیم، یه بار میگه عزرائیل میکشه، ملک الموت میکشه، یه بار میگه ملائکه میکشن، تفضل کن اینا الملائکه و اینا. خب این اسنادهای مختلفی هست، یا مثلا و ما رمیت از رمیت ولکن الله همون، میگه زمانی که زدی نزدی، زمانی که زدی زدی اسناد به تو داره میده ها، و ما رمیت از رمیت ولکن. خب اینا چجور باید جمعش بکنیم؟ اولا با اون بحث مراتب وجود چجور باید جمعش بکنیم که اصلا اینا غیری هست یا غیری نیست؟ اگر غیری بود که اونجا تقریبا تا حدودی اثبات شد که غیری هست، حالا اراده و اختیارش به چه شکلیه؟ بالاخره زده نزده چجوریه؟ مثلا جوادی اینجا ما خیلی منتظر بودیم که تسلیم اینجا برسه، تسلیم که اینجا رسید این تیکه دوم ایشون تعارفی میگیره، میگن و ما رمیتا، یعنی و ما رمیتا حقیقتا و ما رمیتا، از رمیتاش تعارفه، تعارف به خطابه، یعنی مثلا از رمیتا رو قبول نداریش،
یعنی
چی
رمیتا؟
بل عرض بر مجازی، حقیقیش و ما رمیت هست، نفی و ما رمیت هست. خب بالاخره الان تناقض دیگه، و ما رمیت از رمیت هست، چیکارش باید بکنی؟ یه چیزی باید درستش بکنید، ایشون زده این رو درست کرد، گفتا و ما رمیت حقیقی از رمیت هست کتاب تا آروم
یعنی
حتی
الان
رو قضی
نشتن.
خب مورد تأکید فراوان واقع شده و با بیانات با توجه به اینکه ایشون تو بحث شخصی وجود هم یه عبارتایی داشتیم قبلا گفته بودیم، با او اگه لحاظ کنید حرفش به سیستم خودش تا آمد در تو نه بکنیشون بحث شخصی وجود قاعدن دیگه،
غیر از بیان علامه بیانی دارند و مخلوقات رو نمود میگیرن. ظهور، نمود، بود و نبود نیست. که بعد همونجا اشکال کردی که آجا خالی شدی شما بخاطر بود و نبود، بود و نبود دیگه وسطش نمود هم داریم. خب بگید ما اما درک صحیح این مطلب از یک سو نیاز به رشد فکری و عقلانی و از سوی دیگر نیاز به تعلیم و تبیین صحیح دارد. میخواد اون حیث روایات هم درست کنه ها. و کسانی که یا فاقد رشد عقلی کافی بوده اند و یا از تعالیم پیشوایان معصوم و مفسرین حقیقی قرآن استفاده نکرده اند دچار لغزش شده و آن را به معنای اختصاص هر گونه تأثیر و علیت خدای متعال پنداشته و برخلاف صریح بسیاری از آیات محکمه قرآن هر گونه تأثیر و علیتی را از اسباب و وسائل نفی نمودند. خب یه بحث دیگه ای که اینجا باز جا داره ذکر کنیم فهم ادله کمکمون میکنه اینه که فضای بحث رو یادتون نره ها. اصل طرح بحث فضای اسلامی شکل گرفته، درست شد؟ یعنی حیث کلامی بحث رو منظورمونه و این بحث هم تو فضای اسلامی بین دو گروه مسلمون هاست. مثلا معتزلی داریم و برحال اشعری داریم که جفتشون چی هست؟ مسلمان. بذار تو ادله اگر میبینید که میره سراغ آیات و ظهور آیات و نمیدونم میره سراغ براهین نمیدونم نقلی یا میره سراغ اصل اثبات دین یا بعضا میره سراغ اصل عالم خلقت و غایت خلقت و این بحثایی که هنوز شاید تو کتاب کلامی ما مطرح نشده باشه، حیثش به اینه که طرف بحث ما اینا رو قبول داره. اگه طرف بحث اینا رو قبول نداشت بایستی فقط به شکل برهان عقلی و فلسفی استدلال میکرد، اما چون طرف بحث کلامی حالا یا اشعری یا معتزلی یا بالاخره شیعه است و امثال اینا، ظهور آیات مثلا واسه حجت اینکه عالم غایتی داره قبول داره، دین هست قبول داره، ظلم نمیدونم بحث مثلا بعضا بحث پاداش و جزا مطرح میشه. خب پاداش و جزا بهشت و جهنم و اینا فرع بر اثبات معاد و این بحث هاست دیگه. لذا میخوام بگیم که اگر تو این یکی دو درسی که الان توش هستیم به اینا داره استدلال میشه، استدلال صحیحه اما در مقابل اون مخاطب ها. لذا اگه خواستی در مقابل یه ماتریالیست که بگید من رو خب قبول نمیکن. و برخلاف صریح بسیاری از آیات محکمه قرآن هر گونه تنصیب و علیتی را از اسباب و وسائل نفی نمودند و چنین وانمود کردند که مثلا عادت الهی بر این جاری شده که هنگام وجود آتش حرارت را ایجاد کند یا هنگام خوردن غذا و نوشیدن آب سیری و سیرابی را به وجود آورد، وگرنه آتش و غذا و آب و اینها تأثیری در حرارت و سیری و سیرابی ندارند که بحث جبری ها میشه. که اینا میگن که همه تأثیرها مستقیما مال واجبه. حالا که همه تأثیرها مستقلا مال واجب شد، پس این بالاخره چیزایی که ما به ذهنمون میرسه که آتش علت حرارت از اینا پس چیه؟ میگیم به خاطرمون ملازمه اتفاقیت که بین این هاست، یه ملازمه اتفاقی بین اینها هستش، ملازمه اتفاقی بین اینها هستش، منتها عادت خدا بر این قرار گرفته که اینها اتفاقا همیشه همراه هم باشن، یه معیت همیشگی با هم دیگه داشته باشن. ملازمه علی معلولی بینشون نیست. آتش هم معلول مستقیم خداست، حرارت هم معلول مستقیم خداست. این ملازمه ای که در خارج با هم دارن، ملازمه خارجیشون یه ملازمه اتفاقی است، یه ملازمه خلاصه معلولان علت مثلا واحده شاید باشه. اونم از این باب که مثلا عادت خدا برای قرار گرفته که همیشه اینا همراه هم دیگه مثلا باشن، خودشون تأثیری رو هم دیگه ندارن. بذارم فهمان که آثار شوم این انحراف فکری، پس بعضیا چی شدن؟ تفویضی شدن، بعضی به این شکل جبری. و بعد آثار شوم این انحراف فکری هنگامی آشکار می‌گردد که پیامدهای آن را در مورد افعال اختیاری انسان و مسئولیت وی مورد بررسی قرار دهیم. اگر یه همچین فکری خلاصه مطرح بشه که همه چیز فعل خداست و ما هیچ تأثیری نداریم، بحث انسان شناسانمون و بحث معاد و جزا و پاداش و بحث اینکه دین برای تکامل انسان اومده و اینا دیگه همش میشه لغو. آثار شوم این انحراف فکری هنگامی آشکار می‌گردد که پیامدهای آن را در مورد افعال اختیاری انسان و مسئولیت وی مورد بررسی قرار دهیم. یعنی نتیجه چنین طرز فکری این است که افعال انسانی هم مستقیما مستند به خدای متعال گردد و فاعلیت انسان نسبت به آنها به کلی سر بشه
و در این صورت هیچ کس مسئول کار خودش نخواهد بود. به دیگر سخن دوباره همین رو توضیح میدن. به دیگر سخن یکی از نتایج تباه کننده این کسل میشی جبرگرایی و سلب مسئولیت از انسان است. همش میشه لغو دیگه، که به معنای نفی مهمترین ویژگی انسان و پوچی و بیهودگی و پوچی و بیهودگی هر نظام تربیتی و اخلاقی و حقوقی و از جمله نظام تشریعی اسلام است. فقه و نمیدونم عوامر و نواهی و حالا چه اعتباریاش مثل فقه و حقوق، چه بحثای مثلا حقیقیش مثل جزا و پاداش و معاد و این بحثا، همش میشه لغو. زیرا در صورتی که انسان اختیاری در انجام کارهایش نداشته باشد، دیگر جایی برای وضعیت و تکلیف و امر و نهی و پاداش و کیفر باقی نخواهد ماند، بلکه مستلزم پوچی و بی‌هدفی بودن نظام تکوین نیز میباشد. اینا هم حد اساساتی که گاهن معتزله هم در مقابل اشاعره اینا رو خرج می‌کردن، ولی خب خودشونو تو سیستم خودشون خلاص کرده بودن، چون اصلا با خود دیگه ذاتی نمی‌دونستن. بلکه مستلزم پوچی و بی‌هدف بودن نظام تکوین نیز میباشد، زیرا چنان که از آیات کریمه و روایات شریفه و براهین عقلی به دست میآید، هدف از آفرینش جهان، هدف از آفرینش جهان طبیعت فراهم شدن زمینه آفرینش انسان است تا با فعالیت اختیاری و عبادت و بندگی خدای متعال به بالاترین کمالات امکانی، بالاترین کمالات امکانی قشنگ و مقام قرب الهی نائل گردد و شایسته دریافت رحمت‌های ویژه پروردگار بشه. و در صورتی که انسان اختیار و مسئولیتی نداشته باشه، شایسته دریافت پاداش و نعمت‌های جاودانی و رضوان الهی نخواهد شد و هدف آفرینش نقض خواهد کرد و دستگاه آفرینش به صورت یک صحنه وسیع خیب شب بازی، دقیقاً عبارت‌های خودشونه، این عبارت خیب شب بازی رو داره خود جبری، در خواهد آمد که انسان‌ها عروسک‌های آن را تشکیل می‌دهند و بی اختیار حرکاتی در آنها پدید می‌آید. یا مثلا عبارت کلمه یت بین یده قصار مثلا به کار.
انصافاً خودشون میگن هم
غیر مسلمانان
هم
بی هدف می‌کنن. میگن خودشون شهریه دیگه. مستقب شهریه دیگه. بس بعضی مورد نکوهش و کیفر و برخی مورد ستایش و پاداش قرار می‌گیرند.
اینا
واسه اینکه الان دقیقا همینو دارن ترویج میدن ها، همین فیلمایی که عرض کردیم قبلا هم که ترویج نیهیلیزمه، یکی از مصادیق ترویج نیهیلیزم همین بحث جبرگرایی به این معناست که آقا مثلا یه عالم بالایی هست و این مثلا تاثیرگذاری داره و تاثیر مستقل مال اونه و ما همشه دنیای یه خیلی شب‌بازیه و نمیدونم یه تعبیری داشت یادم
مثلا این اینایی که میخوام بگم بالاخره تو خلقت انسان یه حتی باید در نظر بگیره حتی تو چیکار میکنه
چی رو میگه هدف خدا رو مجبور میکنه چه هدفی
خیلی یعنی چیه خدا چرا بس انسان
علیت نداریم
خدا چرا انسان خدا خلق کرد
چی شو
نه خدا انسان
چرا همون دیگه چرا نداره تو خود خودش دلش هدف نمیخواد داشته باشه دیگه من یه بار توضیح بدم اگر هم هدفی داشته باشه شما نمیفهمید مصطقه و عبلی رو منکر هم
نیشه امیری زندگی میکردم
مهمترین عاملی که موجب رواج خب حالا اصل بحث اینجاست، یعنی بحثی که من خیلی خوشم اومد از آیم اسپاک دیدم این بحث اون موقع پایسته که بودیم این بحث بود که مهمترین عاملی که موجب رواج و گسترش این گرایش خطرناک شد اغراض سیاسی حکومت‌های ستمگر بود. یعنی شاید حتی بحث کلام و بحث فلسفی و اینا خیلی مهم نبوده، اونا میخواستن توجیه کنن کار خودشون رو تو اون میگفتن خدا مجبور کرد دیگه ما که کاری نکرد و نمونه شو تو سخنرانی هم عرض کردن واقعی کربلا یزید بود حضرت هم اصافا جواب داده ها، یعنی ته برهان فلسفی در این حال اصافا کلی حال کردیم و جواب اون موقع تحلیل میکردیم تو بحثای کلامیمون کلی انصافا حال داد که اون جهتش که انتصاب به خدا داره ما رعیت الله جمعید همش خوب ظلم نیست اونجا قدیم نیست اونجا، اما اون جهتش که انتصاب به تو داره پدر تو رو در بیاری واقعا همیشه مهمترین عاملی که موجب رواج و گسترش این گرایش خطرناک شد اغراض سیاسی حکومت‌های ستمگری بود که میتوانستن به وسیله این افکار رفتارها و کردارهای ناشایست خودشان را توجیه کنند و توده های ناآگاه را به پذیرفتن سلطه و سیادتشان وادار نماید و ایشان را از مقاومت و حرکت و قیام باز دارد. با این فضا، فضای تقیه در روایات جبر و اختیار هم روشن میشه و ممکنه بعضی از اون روایاتی که گفتیم وارد نشید و فکر نکنید و اینا ناظر به مقام تقیه ای باشه که در روایات بوده، نه فقط همش فهم مخاطب. اینا خیلی مهمه ها، این تحلیل های این چنینی جامعه شناسانه و نمیدونم این بحث ها برای فهم روایات که هم روایات ها از این ور تا اون ور معناش رو تغییر میده کنن. یه لحاظ کوچیک مثلا تو مخاطب باعث میشه که کلی معنای روایت عوض میشه. اینا دیگه کارگاه فقه دیگه، بحث کلامی و اینا نیست، بس من کارگاه فقه عبد فقه به معنی العام که قبلا گفت. از سوی دیگر کسانی که کما بیش به نقاط ضعف این گرایش پی برده بودند ولی نه خودشان توان جمع بین توحید کامل و بین نفی جبر را داشتند و نه از تعالیم اهل بیت اسمت طهارت بهره می‌گرفتند، معتقد به تفویض شدند و افعال اختیاری انسان را از دایره فاعلیت الهی خارج دانستند و به نوع دیگری از انحراف و کژاندیشی مبتلا شدند. بالاخره یا اون ولی یا این ولی و از معارف بلند اسلامی و نتایج بالای آن محرومیت. علتش هم چیه؟ علتش هم اینه که اینا جبر و اختیار رو تناقض می‌دیدن، نتیزه این میدیدن، کما اینکه بعضی از بزرگان شیعه هم همین جوری دیدن، بین جبر و اختیار رابطه رو تناقض فکر میکردن، گفتن یا باید این باشه یا اون دیگه، راسته قوم که نداره بزا امر بین الامرین هم اونجوری تعریف، گفتن بعضی هاش جبر بعضی هاش تناقض. این به خاطر تناقض دیدن بین جبر و اختیار. اما اگه متوجه میشدن که با جبر و اختیار تناقض نیست، زده اینه نتیزه نیستن، زده اینه که لهم مثالث کار حل میشه. اما کسانی که هم استعداد کافی برای درک این معارف را داشتند و هم معلمین و مفسرین حقیقی قرآن را شناخته بودند، از این کژاندیشی ها مصون ماندند. البته خب این چیزی نیست که بدون روایت میتونستیم بفهمیم. ما اصلا هر چقدر فکر میکنم که این روایت نبود انسان میتونست بفهمه که در بیرون امرین یعنی چی، یعنی میتونست تصور کنه اینو، فکر نمیکنه. و از طرفی فاعلیت اختیاری خود را در شعاع قدرتی که خدا متعال به ایشان عطا فرموده و مسئولیت مترتب بر آن را پذیرفتند و از طرف دیگر تأثیر عالی و استقلالی الهی را در مرتبه بالاتری درک کردند و به نتایج این معرفت ارزشمند دست یافتند. در روایاتی که از خاندان پیامبر اکرم به ما رسیده است، بیانات روشنگری در این زمینه یافت میشه که در کتب حدیث تحت عنوان استطاعت و نفی جبر و تفویض و نیز در ابواب اذن و مشیت و اراده و قضا و قدر الهی مضبوطه. یکی از بحثایی که فرق بر بحث جبر اختیار مطرح میشه در ادامه همین بحث، بحث قضا و قدر و روایات اراده و مشیت که اونجا اونجا بحث توحیدی که دیروز میگفتی توحید صفاتی و اینا روشن‌تر میشه. یعنی اگر جبر اختیار رو ادامه بدیم برسیم به چی؟ برسیم به این که حالا اراده خدا به چه شکل میشه، جمعش با اراده ما به چه شکل میشه، اون بحث صفاتی که میگفتیم خود به خود مطرح خواهد شد، اونجا روشن‌تره. پس یه جهت بحثم میره تو صفات الهی و بحث قضا و قدر و اراده الهی که آخوند اینجا گیر کرده دیگه، ما آخوند تو کفایی اینجا گیر میکنن که اراده الهی بالاخره چجوری تکوینی تشریعی تکوینی باشه که خب دیگه محال ازش عدول کردن دیگه، یعنی اراده خدا اینه انجام معلوم و همینجا دیگه قدم شو به اینجا رسید سر به شکست و یه جبری شده بود. تو اصول تو همون بحث طلب و اراده توی بحث فعل امر که ماده امر و یا هارستیقه امر معناش چیه؟ طلب، طلب یا اراده. اونجا این بحث رو مطرح کرده که طلب خدا یعنی چی؟ اراده خدا یعنی چی؟ فرق بین اراده تکوینی و اراده تشریعی خدا چجور میشه؟ بحث میره رو اراده خدا دیگه. چرا بحث میره رو اراده خدا؟ اینا توجه بکنید، چون تبادل ذهنی آقای معظم آقایان اصولی تو این فضا این بودی که شارع خداست. اگر قبل از اون یه بحث دیگه رو مطرح میکردن که شارع کیست؟ من شارع، آیا خداست یا کسی دیگه، ممکن بودی تو این بحثا به این شکل اتفاق نیفته. لذا خود ابو مظفر یا خود مثلا آقای سبحانی تو بعضی از جاها عبارت هایی دارن که مثلا تو کجا تو اجتماع امر رو نکندید؟ اونجا چی بود بحث؟ اونجا هم بخواد هم نخواد، ایجاد شوق، تأکید شوق، غایت اینا رو مطرح نکرده بودن؟ بگه قصد نگوندن بهتون؟ باید هم
اونجا بعد تصور غایت، تصدیق غایت، ایجادش و ترکیبش که مراحل صدور تکلیف، مراحل صدور امر، خب اینا تو واجب مطرح است. شوق ایجاد میشه تو خدا، تأکید میشه شوق. خب اینا اونجا یه جوری رضا تو فضایی بودن که شارع غیر از خداست. مراتب فعل اختیاری انسان اونجا تطبیق کردن با همون فاعل بالقصدی که از مظفر روز اول منطق یاد گرفتیم، درست شد؟ اما خب تو بحث‌های دیگه مثلا کجا، توی بحث مثلا تو هر بحث طلب و اراده که اینجا داره بحث میشه، یا مثلا بحث تو حقیقت شرعیه، اینجا منات شناخت شارعه، شارع کیه؟ اول بعد این بحث روشن بشه تا بعد بیاییم بگیم حقیقت شرعی یعنی چی؟ حقیقت مشرعه یعنی چی؟ اول بعد روشن بشه که شارع کیه، بعد بیاییم بگیم ما طلب شارع به معنی اراده تکوینی میتونه باشه یا اراده تشریعیه، به چه شکل. خلاصه اونجا خلاصه یه گیرایی اینجا داریم.
حالا اگه خدا رواسه پیامبر میشه
اما کجا بودیم؟ باری مسئله جبر و اختیار. اول ببین خدا نمیشه چجوری نمیشه، بعد بریم سراغ حالا بعدیش جایگزین.
یعنی چی خاطر میگم؟
چش
میگم پیامبر خاطر میشه که شادیگه شر
اونو میرسه،
در صورت
اونو میرسه جلوتر از تو هم کلام هست. باری مسئله جبر و اختیار ابعاد گوناگونی دارد که بررسی همه آنها متناسب با این نوشتار نیست، ولی با توجه به اهمیت موضوع میکوشیم بیان ساده پیرامون بعضی از ابعاد مورد حاجت آن ارائه دهیم و به کسانی که علاقه به تحقیق بیشتر دارند توصیه میکنیم برای آموختن مبانی عقلی و فلسفی مسئله شکیبایی به خرج بدن. صبر کنید، لذا همون مفاد روایت رو بر خودشون گرفتن که فعلا آره بحر و طویل وارد نشید. لذا همین اجمالا توضیح میدن که توضیح اختیار مثلا قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب یکی از یقینی ترین اموری است که مورد شناسایی انتها حد وسطشون رو دقت بکنید و ارزش حد وسط رو ببینید که تا چه حد. قدرت تصمیم گیری و انتخاب یکی از یقینی ترین اموری است که مورد شناسایی انسان واقع میشه، زیرا هر کسی آن را در درون خیش با علم حضوری خطا ناپذیر مییابد. حالا تا همینجا حد وسط چی شد؟ علم حضوری به اراده. خب چنانکه از سایر حالات روانی خودش با چنین علمی آگاه میشه و حتی هنگامی که درباره چیزی شک داره وجود خود شک را با علم و حضوری درک میکنه. اینم تکه به همون فلسفه قبلی که چون شک میکنم پس هستم ناظر به اون عبارتم و نمیتواند درباره آن تردیدی به خود راه دهد. همچنین هر کسی با اندک توجهی به درون خیش مییابد که میتواند سخنی را بگوید یا نگوید، دستش را حرکت دهد یا ندهد، غذایی را تناول بکند یا نکند. تصمیم گرفتن بر انجام کاری گاهی در جهت اشباع تمایلات غریزی و حیوانی است. اینم ناظر به این تیکه عبارت، ناظر به اون حیث طبیعی بحثه. یادتون میگفتیم غرایز طبیعی افراد، بعضی ها گفتن که غرایز مجبور میکنن انسان رو به انجام اراده و انجام فعل، مثلا غریزه مثلا سیر شدن و نمیدونم گشنه شدن و اینها انسان رو مجبور میکنه به اراده غذا خوردن و اراده غذا خوردن که اومد انسان میره غذا میخوره دیگه. لذا جبر رو جبر طبیعی معنا میکردن و گفتیم یه حیث بحثم با اونها داریم. این تیکه عبارت ناظر به جواب اونهاست که تصمیم گرفتن بر انجام کاری گاهی در جهت اشباع تمایلات غریزی و حیوانی است، مانند گرسنه‌ای که اراده خوردن غذا میکنه یا تشنه‌ای که تصمیم بر نوشیدن آب میگیره، و گاهی در جهت ارضای خواستهای عقلانی و تحقق بخشیدن به آرمانهای بلند انسانی است، مانند مریضی که برای بازیافتن سلامتی داروی تلخی را میخوره. مثال داروی تلخ هم زده که بگه که اینجا قطعا اون غریزه عقلی حاکمه و الا حسی و چشایی توان تحمل این داروی تلخ رو نداره، اما چون یه حکم عقلی پشتش هست و از خوردن غذای لذیذی خودداری میکنه. میخواد بگه که همه جا این غرایز چی هست؟ مجبور نمیکنن. الان من غریزه میل خلاصه درونی دارم برای اینکه این غذای لذیذ رو بخورم، اما یه حکم عقلی که میاد من بین این دوتا مرددم، حکم عقلی رو ترجیح میدم نمیخورم. و دیدید مجبور نیستید، همه رو داره با این تمثیلای عرفی مثال میزنه که نخواد اون بحث فلسفیه مثلا دقیق و وارد بشه. لذا غذای لذیذی خودداری میکنه یا دانشپژوهی که در راه تحصیل علم و کشف حقایق چشم از لذات مادی میپوشه و این بحث و رنج‌های فراوانی را بر خود هموار میکنه
یا سرباز فداکاری که حتی حیات خودش رو در راه رسیدن به آرمان‌های والایش فدا می‌کنه. در واقع ارزش انسانی هنگامی ظاهر میشه که بین خواست‌های گوناگون تضاهمی پدید بیاد و شخص برای رسیدن به فضائل اخلاقی و کمالات روحی و ابدی و قرب و رضوان الهی از خواست‌های پست و حیوانی خودش بگذره و هر کاری که با اختیار بیشتر و انتخاب آگاهانه‌تر انجام می‌گیره تأثیر بیشتری در تکامل یا تنزل روحی و معنوی خواهد داشت و استحقاق بیشتری برای پاداش و کیفر پدید خواهد آمد. البته قدرت و مقاومت در برابر تمایلات نفسانی در همه افراد و نسبت به همه چیز یکسان نیست. درک چی شده این عبارت؟ قدرت مقاومت در برابر تمایلات نفسانی. پس میگه تمایلات نفسانی فقط معدن، تباه کننده کار خود شخصه، او اراده و تصمیمیه که میگیره. ما منکر این نیستیم که تمایلات معدن، نه اتفاقا تمایلات معدن، ممکنه تأثیرشون هم در بعضی افراد زیاد باشه در بعضی از افراد کم، اما بالاخره پایان کار به عهده خود آدمه، تصمیم گیری و اراده به عهده خودشه. قدرت و مقاومت در برابر تمایلات نفسانی در همه افراد و نسبت به همه چیز یکسان نیست، ولی هر انسانی کما بیش از این موهبت خدادادی یعنی اراده آزاد بهره ای داره و هر قدر بیشتر تمرین بکنه میتونه تقویتش هم بکنه. بنابراین جای هیچ تردیدی در وجود اراده و اختیار نیست. بنابراین هم اون بحث علم حضوری که عرض کردیم، هم بحث این تمثیل ها و مثال هایی که در صورت های تضاخم مخصوصا به وجود اومد، این نشون میده که جای هیچ تردیدی در وجود اراده و اختیار نیست و نباید شبهات گوناگون موجب تشویش ذهن و شک درباره چنین امر وجدانی و بدیهی بشه. مهم ها این عبارت هایشون رو میخونم چون خود ما خب بحثا رو هی میبریم فلسفی میکنیم، هی این ور اون ور علیت و فلان، اینا خوبه اما واسه عرف شما خب اینا رو نمیتونید بگید، واسه عرف باید همینجوری بگید. لذا ارزش کتاب های مصباح و من هی تاکید دارم که خود متن کتاب رو بخونید و مباحثه کنید و اینها بیشتر ناظر به این تیکه است که ما بله شاید حسای فلسفیش رو قبول هم نداشته باشیم چه بسا، اما به هر حال برای فضای عرف اینا الان نیازه. لذا من خاطرم از یه بار آقای مصباح اومدن بنا، خب آقای گفتم این فیلسوف چی میخواد بره مثلا تو شهر، برای طلبا که حرف میزد خیلی سنگین کلمبوس و به مثلا دیگه بخوا همه سوت میکشه تا بفهمیم چی میگنش، ولی وقتی مثلا میرفت تو شهر مثلا جامعه شهر مثلا میخواد صحبت کنه، برای خودم خیلی سوال بود که مثلا امشب چی میخواد بگیم، چه جوری میخواد. پای اول بودیم اون موقع، پای اول بودیم، بعد پای اول بودیم دیگه. آقای مصباح اومده بودن بنا، بعد هی سوال بود واسه خودم تو مثلا مسجد جامع شهر واسه این جمعیت چی میخواد، مثلا همه جا اعلام کردن آقای مصباح همه ریختن اومدن از شهرهای دیگه هم اومدن از روستاها خوشیدن اومدن، خب حالا چیکار میخواد چی میگه بگم اونجا، واسه خودم خیلی سوال بود. بعد رفتیم نشستیم اونجا، ایشون قشنگ شروع کردن همون معارف توحیدی بلند داد، تمام اون معارف توحیدی بلند با همین عبارات انقدر قشنگ تبیین کردن، انقدر قشنگ من تو یه تیکه از کاغذ قاهم مثلا یه چیزایی می نوشتیم و اینا مثلا ذیل اون نوشتم که انصافا سخنرانی ایشون امروز واسه ما درس القاء معارف بلند توحیدی به عوام بود. واقعا از اول تا آخر منبر ایشون یک ساعت تقریبا صحبت کردن، کل این یک ساعتی صحبت کردن انصافا همه حال کرده بودن، چه طلبه ها از این حیث، چه طلبه هایی که حالا مثلا بحث فلسفی رو کار نکرده بودن سطحشون مثلا پایین تر بود، هم عرفی که تو خلاصه مسجد حضور داشتن، احساس کردم هیچ کی خسته نشد. دقیقا که همش به خاطر همین چی میگن تلطیف کردن امور رو، بعضا مثالهای قشنگی که پیدا میکنن از این و اون و اینا، اینا خیلی آره تأثیر میذار. بذار این عبارت ها از این جهت ارزشش زیاده. حالا یه بار اینکه بگیم حد وسطش مثلا زورش کمه، خب بعد اینم از یه جهت، اما اینو دیگه به عوام خب بگید میپذیرن. بنابراین جای هیچ تردیدی در وجود اراده و اختیار نیست و نباید شبهات گوناگون موجب تشویش ذهن و شک درباره چنین امر وجدانی و بدیهی بشه، و چنان که اشاره کردیم وجود اختیار به عنوان یک اصل بدیهی در همه نظام‌های تربیتی و اخلاقی و ادیان و شرایع آسمانی پذیرفته شده و بدون آن جایی برای وظیفه و تکلیف و نکوهش و ستایش و کیفر و پاداش وجود نخواهد داشت. اینم بحث شرعیش که اگر جبری بشیم دیگه این همه قیامت و معاد و اینا رو بس جمعش کنید بردیم. آنچه موجب انحراف از این حقیقت بدیهی و گرایش به جبر شده شبهاتی است که باید به آنها پاسخ داده بشه تا جایی برای وسوسه و تردید باقی نمونه. از این رو در اینجا به طور فشرده به دفع مهمترین خلاصه شبهات جبر گرایی میپردازن که سه تا شبهه رو ایشون بیان میکنن. نبا به هر حال حد وسطشون همین مقدار بود، یعنی علم و حضوری به اراده، علم و حضوری هم خطا ناپذیره، درست شد؟ بعد هم رفتن سراغ همین تمثیل های عرفی و بحث تضاهم، که اندر تضاهم شما میبینید یک چیز دیگر رو داری ترجیح میدید و امثال اینها، تا همین حد خواستن مسئله رو اقناعی حلش بکنن. اما خب برای این زور حد وسط چقدر اینجا میتونه اثبات بکنه؟
چرا مردم میتونه؟
نه حالا چرا نمیتونه برای شما؟
دوران ما اگه بیم تصور کنیم خدا مثل ما رو مثل این ماشین آفریده، ما فکر میکنیم که الان میتونیم نمیتونیم.
یعنی همین بس همین بس که بله ما اراده رو به موضوع درک میکنیم، اما خود اراده رو که ایجاد کرده تمام میکنه یک کار نهیم برهان پرش. خب
خدا نهایتش که میخواد بگید ما مجبور.
نه بابا کجا میخوام بگم ولی واسهت ببینم
چی چه چیزی داریم بدی اراده این
خب پس اینم حد وسط ایشو بریم خلاصه حد وسط های خود رو بلو بریم چی میشه عبارت های شهید متحیر رو همچنان پیگیری بکنید ها. بحث عدل الهی، بحث اصول فلسفه روش رادیسم و اصل طرح مسئله خیلی مهمه. طرح مسئله بعضی از بحث ها رو جواب میده. ما گیر دادیم رو طرح مسئله، کیفیت طرح مسئله به چه شکل باشه ممکنه بعضی از شبهات با کیفیت طرح مسئله جواب داده بشه. یه تعاملی بکنید دوباره روش ببینیم ان شاء الله چی
میشه.
ببینید هر جا بحث در اختیار هست ببینید ان شاء الله چش فردا بریم سراغ حد وسط های جبری ها رو میخواید بطرح کنیم همه همون جبری بشیم. ما یه جا بحث میکردیم همه بحث جبری هستی، یه بحث جبر خصوصی بود، بعد یه جلسه میومدن و کارهای میکردن ارائه میدادن، مثلا ارائه بود، بعد ما هم شروع میکردیم که بعد اینکه اونها ارائه دادن دونه دونه همه جوری خلاصه به قول خودمون آفتابه میگرفتیم به حد وسط هاش و ممثال اینا. بعد دیگه خلاصه بنده خدا پشیمون شد، گفتم ما که به جای نمی‌رسیم، ما هر چی میگیم شما بیا اینجا خلاصه خرابش میگیریم می‌کنی میره چیکارش کنیم. گفتم خودت بگو. گفتیم چشم خودم میگم. شروع کردیم یه جلسه حد وسط جبری‌ها رو فقط گفتم، یعنی تمام برهان واسه اثبات جبر بود. بندگان خدا آخر جلسه همه جبری شده بود. فرداش اومدن حد وسط‌های اختیاری‌ها رو گفتم، دو سه تا برهان کلا واسه تقدیزی‌ها. بعد جلسه بعدم دیگه جمع نکردم، گفتم الان حد وسطا رو بذارید کنار دیگه خودتون نتیجه بگیرید چی میشه دیگه. نمیدونم دیگه نسبت چی شد. بعد خب حالا اینجا هم بخواد کارو بکنه بیا
نتیجه بشه نتیجه بگیرید. آقا حاجا ما سلام
علیکم. سلام تا بحث فوائد فلسفی حل نشه این بحث حل نمیشه. بحث فوائد فلسفی برای خود فلاسفه حل نشده چه برسه به خلاصه ما. لذا بحث داره در میگرده به نحوه فاعل. الان تو رو گفتیم فاعل بالقصد یکی از انواع فاعل، فاعل به تجلی، فاعل به رضا، فاعل به عنایت. اون بحث باید حل بشه تا نحوه فاعلیت انسان نسبت به فعل خارجی خودش و فاعلیت انسان نسبت به اراده خودش اگه اون حل بشه ببینیم شاید
بزنیم.